أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خدمت همه شما سلام عرض میکنم، خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد خدمتگزار سربازان امام زمان علیه السلام طلاب عزیز و همه قرآن پژوهان باشم. در محضر تفسیر گرانسنگ المیزان هستیم در بر محور سوره مارکه کهف. انشالله تدبری داریم و نگاهی داریم هرچند مختصر و کلی بر تفسیر سوره مارکه کهف بر محور تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب در جلسه گذشته که جلسه اول بود و این جلسه ما جلسه دوم هست، مطلب ابتدایی که بیان شد یک خطوط کلی معارف سوره کهف بود، دوم موضوع برجسته سوره کهف، سوم غرض نزول سوره و هدف اون، و چهارم مکان نزول سوره بیان شد که ذیل این مباحث مطالبی رو خدمت شما سروران گرامی بیان داشت. اما از مباحث مهمی که تفسیر تسنیم به این مباحث پرداخته ولی المیزان به این مباحث نپرداخته، یکی بحث نامها و اوصاف سوره مبارکه کهف. این سوره به سه تا نام مشهوره، یکی الکهف، دوم اصحاب الکهف، و سوم نامی که برخی نقل کردن در تورات این سوره معروف به سوره حائله، حائل شونده میان آتش و قاری این سوره. در حقیقت بنابر روایات عامه و خاصه که هم تو روایات شیعه و هم تو روایات اهل سنت نقل شده، از ویژگی های برجسته سوره مکه کهف اینه که هم با همراهی 70,000 ملک یک جا نازل شده. خب ما سوره هایی داریم که دفعی نازل شده. وقتی هم تدبر میکنیم دوستان که جلسه قبل اشاراتی داشتم، یعنی یه نگاه جمعی به سوره میندازیم، ببینیم که بله گویی جواب یک سوالی بود از سه قصه برجسته و شگفت قرآن که هیچ جای قرآن نمونه این سه تا یاد نشده. لذا میبینیم که چینش حکیمان آیات ما رو به یه هدف واحدی میرسونه که انشالله این بحثم توضیح خواهیم داد. پس نامهای سوره رو خدمت شما بیان کردیم. یکی از مباحثی که متاسفانه کمتر مفسرین ما به اون پرداختن و در حقیقت احیاگر این ام تفسیر مبارک المیزان هست، بحث فضای نزول سوره است که در تفسیر استادون العزیز آیت الله جوادی آمولی این بحث بسیار منظم تبیین و دستبندی شده. فضای نزول سوره رو کمتر مفسری ذیل ورود به سوره های قرآن و مقدمه سوره ها بیان کرده که اشاره کردیم فضای نزول همون در حقیقت روایت معروفیه که از ابن عباس نقل شده که در حقیقت وقتی مشرکین رسالت پیامبر اکرم رو نمیخواستن قبول کنن و واسه شون سنگین اومد، چند نفر از بزرگانشون رو مأمور کردن بیان سراغ احبار یهود مدینه و یثرب یا همون علمای یهود و از اونها درباره پیامبر آخر الزمان سوالهایی بکنن، چون دوستان عنایت دارن که بنا به آیات سوره مارکه بقره اصلا یهودیان دلیل هجرتشون از بیت المقدس به شهر یثرب همین بود که اینها منتظر بودن منجی بیاد. در آیه 89 سوره مارکه بقره خداوند میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. اصلا صریحا این آیه 89 بقره میگه قبل از این که پیامبر اکرم مبعوث بشه یستفتحون، اینا نسبت به کافران علی الذین کفروا طلب فتح و پیروزی میکردن. همین جریانی که الان میدین میگن خلاصه حضرت مهدی میاد انتقام میگیره، مهدی و موعود و منجی یهود که منتظر بودن او ظهور کنه پیامبر خاتم بود، که وقتی فلما جاءهم ما عرفوا، با اینکه پیامبر و موعود رو میشناختن کفرو به، کافر شدن به این موعود و منجی آخرالزمان. لذا مشتکین یهود چون مشتکین مکه چون میدونستن یهودیا در مورد منجی آخرالزمان اطلاعاتی رو دارن، اومدن سراغ احبار یهود و اون سه تا سوال معروف، همون سه تا قصه معروف رو علمای یهود گفتن از این پیامبرتون بپرسید، که حالا اونا گفتن از این پیامبر دروغگوتون بپرسید که اگه پیامبره باید این سه تا داستان رو جواب بده. یک در مورد قصه جوانانی بپرسید که تو روزگارهای قدیم بودن و اینا مفقود شدن. دوم از مرد جهانگردی بپرسید که مشرق و مغرب زمین رو در نوردید. و سوم از روح بپرسید، یسالونه که عن روح قول روح من امر ربی. که الان میبینید اینجا یسالونه که عن روح، دوستان در چیه سوره مبارکه در حقیقت اسراء هست، این یسالونه که عن روح قول روح من امر ربی، آیاشو خدمتتون بگم، بله آیه 85 سوره اسراء هست که جلسه قبل اشاره کردم به تناسب دو سوره کهف و اسراء، و میگم اشاره کردم که این روایت هم متنش تزلزل داره و هم تو سندش خیلی سلالله نیست. لذا حالا به عنوان یک کار تحقیقی طلاب رجوع کنند این روایات رو ببینند که هم سندش رو، سلسله روایات رو در علم رجال بررسی کنند و هم متن روایت رو بررسی کنند که ببینن متزلزله. حالا اون جریان انشالله نگفتن پیامبر و اینا که حالا اجازه بدید زیل آیاتش زنده باشم بس خواهم کرد، جلسه قبل چون اشاره کردم نمیپردازم. با این داستان و با این جریان خب که خدمت شما گفتم، فضای نزول سوره، این شأن نزولیه که برای این سوره نقل میکنن و در حقیقت این فضای نزول بسیار مهمه برای رسیدن به اون هدف کلی سوره، که این بحثم تو لابلای تفسیر المیزان میتونیم ببینیم، اما به طور مستقل علامه تو المیزان بعضن به این اشاره کرده. ولی بدونید احیاگر این فضای نزول چه آیات و چه سوره ها، چون ما هم آیاتمون فضای نزول داره که گفتم با تدبر و انس زیاد با قرآن این به دست میاد، البته این یه راهشه و راهای دیگه، یکی هم فضای نزول سوره است که کل این سوره که وقتی با اون روایت میرسیم این که کل این سوره دفعتن و یک جا نازل شده، تو چه فضایی نازل شد. در حقیقت جامعه مشرکین دوچار چه انحراف فکری بودن که این سوره مبارکه نازل شد، این بسیار مهمه که حالا شما میدید 69 سورهی که در مکه مکرمه نازل شد، خداوند با بیان این سه تا قصه شگفت که حالا خواهیم گفت 4 قصه است، چه هدفی رو به دنبال داشته و چه درسی رو برای مسلمانان می‌خواسته به عنوان سبک زندگی هدایتی و تربیتی بیان کنه. اما در مورد بحث بعدی که تفسیر المیزان تو خیلی سوره بهش اشاره میکنه، ولی متاسفانه تو سوره مبارکه کهف به این نپرداخته، بحث چیه؟ بحث غرر آیات. اصلا مبدع و در حقیقت بنیانگذار این بحث قرر آیات قرآن علامه است در تفسیر قرآن. یعنی در ابتدای هر سوره شما ببینید علامه میگه قرر آیات این سوره این آیاته، یا تو وسط بحث های تفسیر آیات علامه میگه این جز قرر آیاته. ولی ببینید تو این سوره به قرر آیات سوره کهف علامه طباطبایی اشاره نکرده، اما در تفسیر تسنیم آیات قرر که همون آیات کلیدی و شاه کلید و آیات برجسته و میزان و چراغ و روشنگر آیات دیگه و حتی احادیث دیگه است، علامه جوادی اینها رو بیان کردن. استاد فرمودن که این آیات قرر و آیات کلیدی نه تنها راهگشای تبیین و تفسیر بسیاری از آیات قرآنه، بلکه پایه و میزان عدل و چراغ روشنی برای فهم پیچیدگی های بسیاری از احادیثه. و اینت داشته باشید که بیشتر این آیات کلیدی قرآن و روشنگر قرآن آیات توحیدی هست. مثلا تو سوره بقره آیت الکرسیه، تو سوره نور آیه نوره، اینا آیات کلیدی هست که حالا در سوره مبارکه کهف دعای پایانی سوره مبارکه کهف از آیات قرر و برجسته سوره مبارکه کهف. یک آیه 109 سوره کهفه که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. که این آیه نشانه نامتناهی بودن فیض خداست، نه تنها از قرر آیات سوره، بلکه این آیه از اصول کلی و قرر آیات قرآن کریمه. آیه دوم از آیات کلیدی و روشنگر آیات مبین آیات و احادیث آیه انتهایی سوره مبارکه کهف، آیه 110 سوره مبارکه کهف، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. که در حقیقت نتیجه گیری و جمع‌بندی کل سوره مبارکه کهف همین آیه انتهایی که غرض سوره رو که همون اصول سگانه و مثلث دینه، توحید و نبوت و معاد رو بیان میکنه. از آیات بسیار شگفته و روایت داریم، خدا رحمت کنه استاد مایت الله مشتهدی رو، شون میفرمود اگر میخواهید صبحا خواب نمونید برای نماز شب و حتی نماز صبح و برای سحر میخواهید بلند بشید، میفرمودن که و روایت هم بریم رو برسیم زیل آیه خدمتون بیان میکنم، این آیه رو هر کس بخونه آیه زنگ ساعت دیگه، انشالله سر ساعت بلند میشه. و این کمترین تجربتن به این رسیدم، الحمدلله خدا توفیق داده این آیه رو بارها خوندیم. یادم طلبه، هنوز طلبه نبودم، قبل از سال طلبگیم پای درس استاد آیت الله مجتهدی بودیم، این آیه رو خیلی ایشون به طلاب توصیه میکردن. خب این دوتا آیه از آیات معروفه. حضرت استاد علامه جوادی غیر از آیه 109 و 110 سوره مبارکه کهف دو آیه دیگرم از آیات قرر و برجسته در حقیقت سوره مبارکه کهف میدونن. یکی آیه 28 سوره مبارکه کهف که آیه اینه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. که در حقیقت این آیه 28 سوره مارکه کف پیامبر اکرم رو به مجالست با صالحین و دوری از غافلین بیان میکنه و او رو دعوت به صبر و استقامت میکنه که نکنه خلاصه اینه که فقرا رو فراموش کنه و با دنیا زدگان و غافلان همنشین باشه. این آیه هم از آیات بسیار برجسته و معروفه که به پیامبر میگه ولا تعد عینا کنهم ترید و زینت الحیات دنیا. این زینت حیات دنیا هم از نکات مهمه، حالا ایشالا برسیم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یا رسول الله اطاعت نکن از کسایی که قلبشون غافل از ذکر ما و تبع هوا، و اینا در حقیقت از هوای نفس تبعیت کردن و کان امرهو فروتا صریح، اینها تو کارشون اهل افراط هستن، پیامبر با اینها باید هم نشینی نداشته باشه. از آیات برجسته است که از باب همینه که یا که اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگه که دیوار بشنوه. تجربه فهمیدی؟ یعنی خطاب آیه و درسش برای من و شما هست. آیه چهارم از آیات قرر سوره مارکه کهف آیه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، که آیات 103 و 104 سوره مکه کهف از آیات انتهایی سوره است. در حقیقت این دو تا آیه داره معرفی میکنه زیانکارترین افراد رو از نظر کردار، زیانکارترین و همون اخسرین اعمالا کسایی هن که تلاششون تو زندگی دنیا به بیراه و گمراهی رفته، خودشون فکر میکنن کار خیر انجام دادن اما اینطور نیست، چرا که یک گرفتار دنیا، دوم گرفتار خواهش های نفسانی هن، و سوم از آخرت و حقیقت و باطن دنیا غافل هن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا خبر بدم شما رو به زیانکارترین انجام دهندگان اعمال، اعمالا، الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسایی هن که ذل سعیهم در زندگی پس دنیا، در حالی که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. دوستان این چهار تا آیه کلیدی سوره مبارکه کهف که در اصطلاح بیان میکنن به آیات قرر قرآن. من تعریف مفصل آیات قرر رو در شرح و توضیح سوره ما که یوسف علیه السلام مفصل بیان کردم، دوستان صوتش هست، میتونن تو سایت فصلت همون fslt.ir رجوع کنند و استفاده کنند، اونجا بیشتر بحث کردیم، اینجا اشارتن خدمت شما گفتیم. حالا اینت داشته باشید دوستان، من با تلاوت مستمر این سوره این یه نکترم به دست آوردم که بحث در حقیقت دوری از دنیای پست و زینت‌های زندگی دنیایی تو این سوره خیلی برجسته است، که اگر یه قرائتی بفرمایید می‌بینید که چقدر نسبت به غفلت نسبت به امور دنیایی تو این سوره هشدار داده شده، که انشاءالله رحمان تو تبیین معارف کلی سوره خدمت شما بیان خواهم کرد. خب الحمدلله این بحثم تمام شد. ما یکی نامهای سوره رو بحث کردیم، کهف یا اصحاب الکهف یا هائله که بیان شد، این سه تا اسم رو، حالا اون کهف و اصحاب الکهف به خاطر بیان داستان اصحاب کهف که از آیات 9 تا 26 سوره کهف بیان شده، و اسم دیگه که معروف شده که گفتن نقل شده در تورات به این اسم معروفه به معنای حائله، حائل شونده میان آتش و قاری، اون که تو روایات فضیلت این بیان شده. حالا اگر زنده باشیم جلسه بعد به روایات فضیلت قرائت سوره مبارکه کهف اشاره کوتاه هم داشت، بعد دیگه انشاءالله رحمان مقدمه سوره کهف رو ما جلسه بعد میبندیم. عذرخواهی میکنم که زودتر تموم میکنیم، چون صوت وقتی مدتش بیشتر میشه برای منم سخته، انتقالش تو ایتا سخت میشه، به خاطر همین حالا چون فضای کلاس ما هم تو ایتا هست ناچارم که صوت ها رو کوتاه‌تر ضبط کنم خدمت شما بفرستم که به این مشکلم بر نخوریم. بس انشاءالله رحمان جلسه بعد جمع‌بندی کل معارف سوره رو، اون نگاه کلی به سوره رو خدمت شما بیان کنم. البته یه نگاه کلی هم به روایات فضیلت خواهیم داشت. دوستان میتونن باز تو بحث روایات فضیلت سوره عرضم به حضور شما رجوع کنن به همون تفسیر سوره که یوسف صوتیش که تو فصلت قرار دادم، مفصل بحث روایات فضیلت رو بیان کردم. حالا جلسه بعد روزی بشه بنده باز اشاراتی رو خواهم داشت در مورد روایات فضیلت. امیدوارم انشاءالله خداوند گوینده و شنونده رو جز عاملین به معارف قرآن و معنوسین با معارف قرآن انشاءالله قرار بده. خدای ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن محشور بدار انشاءالله. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. پایان جلسه دوم.